صبحتون بخیر باشه دوستان عزیز. شما که ویژه برنامه طلوع حماسه رو میشنوید در تاسوعا، آسمان کربلا با اشک و شمشیر آمیخته شد، روزی که وفاداری به حد کمال رسید و دشمن فرصت آخر رو از دست داد، روزی که شجاعت و ایثار با هم معنا پیدا کردند. ما بنا داریم که گفتگوی داشته باشیم با استاد عزیز دکتر احمد شاکری، استاد ادبیات هستن. میخوایم ببینیم که در ادبیات فارسی ما چگونه پیام خون بر شمشیر در واقع تا به امروز زنده نگه داشته شده و اینکه ما چی کار میتونیم بکنیم که این در واقع معنای عظیم رو در زندگی خودمون پیاده بکنیم و در واقع حالا نمیگیم همیشه باید جنگ باشه، نه، در واقعی عاشورا اگر بخوایم از زوایای مختلف بهش نگاه بکنیم و تحلیلش بکنیم، شجاعت رو میبینیم، سیاست رو میبینیم، مظلومیت رو میبینیم، آینده نگری رو هم میبینیم، گذشت رو هم میبینیم، عرفان راز و نیاز رو هم، اونم در شرایط سخت میبینیم. پس میشه از همیه این زوایا بهش نگاه کرد و از نگاه روانشناختی بهش پرداخت. امروز گفتگو خواهیم کرد با دوستان عزیزی در همین زمینه و در همین ابعاد و زوایا و نظر دوستان رو هم جویا خواهیم شد. شما هم با ما تماس به در واقع از طریق سامانه پیامکی 301035 ارتباط برقرار بکنید، به نوعی تماس بگیرید با این سامانه پیامکی و با ما بگید از کجا دارید ما رو میشنوید، حال و هوای شهر و دیار شما به چه صورته. خب ارتباط برقرار شده، هنوز این ارتباط برقرار نشده، محض اینکه این ارتباط برقرار بشه حتما باشون صحبت خواهیم کرد. دوستان همه ما میدونیم که نهضت کربلا الگویی برای ایستادگی در برابر ظلم و فساد و سرآغاز ساختن جامعه‌ای مبتنی بر ارزش‌های الهی و انسانی است. شناخت ابعاد گسترده این قیام کلید فهم تحولات دینی، اجتماعی و سیاسی جهان اسلامه. در همین راستا میخوام گفتگوی داشته باشم با حجت الاسلام دهدست در رابطه با تبیین قیام امام حسین علیه السلام و نهضت کربلا. ایشون استاد دانشگاه و خوزستان. حاجا سلام، درود بر شما، این ایام رو به شما تسلیت میگم.
سلام علیکم و رحمت الله، درود بر شما جناب آقای احمدی و درود بر شنوندگان خوب برنامه.
حاج آقا، ابعاد تمدن ساز قیام امام حسین چه است؟
بله، در تمام مستندات و وقایع تاریخی که از کربلا به دست ما رسیده، من گمان میکنم که 3 مبنا شده سنگ زیربنای تمدن یک جامعه موفق، یک جامعه سربلند و عزیز. یکی مسئله صبر و استواری است که ما هر جایی از ماجرای کربلا رو نگاه میکنیم، این ایستادگی، این صبوری، این استواری در تمام شخصیت‌های بزرگ کربلا به خصوص حضرت سیدالشهدا علیه السلام نمایانه. و گاهی این مقام مقامیست خارق العاده، چون در روایت دارد که حضرت فرمودند، حضرت صادق فرمودند، صبر جد ما به اندازه‌ای بود که ملائکه آسمان‌ها از شکیبایی او به تعجب در آمدند. ببینید، ما روزه زیاد می‌خونیم، افتخارم می‌کنیم، گریم می‌کنیم، ثوابم داره، اما قبل از این که روزه ثواب داشته باشه، روزه های ما درس زندگیه، درس عملی زندگی ماست. به قول رهبر محترم انقلابمون، سبک زندگی ماست. پس مبنای اول مبنای صبوریت و استواری است. مبنای دوم مبنای جوانمردی است. یعنی وقتی در ماجرای کربلا میبینیم برای حضرت عباس علیه السلام امان نامه میاره دشمن، او از امام حسین، از رهبرش، از ولی او جدا نمیشه، امان نامه رو رد میکنه و میگه من طرفدار و پشتیبان حق و حقیقتم. پس درس دوم در پیشرفت های تمدنی و ساخت تمدن در جامعه انسانی امروز باید این جوانمردی و وفاداری باشه. و سوم، موضوع داشتن بصیرت و جداسازی و شناخت حق از باطله. این مسئله بسیار مهمه، متاسفانه
بسیار مشکله.
بله، بسیاری حتی از آدمای خوب گاهی در جداسازی حق از باطل گیر میکنن،
مشکل پیدا میکنن. بله.
آره، یعنی اصلا جا به جا میشه براشون. شناخت حق از باطل به خصوص در جاهایی که باطل میاد به میدان و لباس حق به تن میکنه، یعنی عمر سعد میاد به میدان میگه ما برای رضای خدا میخوایم حسین را بکشیم و جلوی او رو بگیریم. ببینید، این بصیرت موضوعی است که ما باید چشممون رو باز کنیم. و شناخت حق از باطل کاری سخت، و کسانی موفق به این بصیرت میشن که دلی پاک و با طهارت داشته باشن. بنابراین این 3 مبنا در ماجرای کربلا شده درسی برای همه جوامع و آیندگان. اونایی که این 3 درس زیبا رو گرفتن، اینا شکست نخوردن، اینا زمین نخوردن، یعنی سختی کشیدن، مصیبت دیدن، اما عزتشون حفظ شد، یعنی به ذلت و خاری نیفتادن. امیدوارم که همه مردم ما با در نظر گرفتن این 3 مبنای مهم و درس گرفتن از ماجرای کربلا در مسیر امام حسین پایدار بمانند انشالله.
حالا این نهضت کربلا پیام‌های جهانی عدالت خواهی و مقاومت رو هم وقتی نگاه میکنه میبینیم به دنبال داشته، به همراه داشته. چطور این نهضت اینجوری جهانی داره میشه؟
بله، این ماجرای امام حسین فقط بین مسلمانان مطرح نیست. ببینید امروز ما وقتی چشممون رو باز میکنیم میبینیم تمام آزادگان عالم آرام آرام خواسته یا ناخواسته دارن از کربلا درس میگیرن. این درس چند تاست، یکیش عدالت طلبیه، یعنی نگاه میکنن به ماجرای کربلا میبینن امام حسین سختی ها رو تحمل کرد، مصیبت رو تحمل کرد، اما زیر بار بی عدالتی و زور و ناحق نرفت. یعنی اوج مصیبت کربلا آن است که امام حسین نگاه میکنه، با چشم خودش میبینه عزیزترین عزیزان او رو جلوی او میخوشن و سر میبرن، اما از اون آرمان عدالت طلبی خودش که حقانیت پایین نمیاد، کوتاه نمیاد. خب مردم دنیا دارای فطرت پاکن، حتی اونایی که مسلمون نیستن این حقایق رو میبینن و با دیدن این حقایق آرام آرام آگاه میشن و هوشیار میشن. ما امیدوار هستیم که با این قضیه، یعنی آگاهی سازی که رهبر ما اسمش رو تبیین گذاشته، این ماجرای تبیین مسئله بسیار بنیانی و مهمی است. هر کس هر جایی هست برای اطرافیان خودش این تبیین رو انجام بده، یعنی ماجرای کربلا رو بنیانی قرار بده برای اینکه درس‌های این کربلا، مثل همین عدالت طلبی که شما فرمودید، این بین مردم گسترش پیدا کنه و آرام آرام کار به جایی برسه که مردم دنیا، نه فقط مسلمانان، در این مسیر فریاد بزنن، حق طلبی کنن. یک مثال کوچولو من فقط میزنم و اون این است که ببینید ماجرای فلسطین مظلوم و غزه مظلوم امروز کارش به جای رسیده که دانشگاه‌های آمریکا، دانشگاه‌های اروپا بلند میشن، اساتید دانشگاه، روشن فکران، صاحبان اندیشه اصلا میان به میدان و این حق طلبی، این عدالت طلبی رو فریاد میزنن و دشمن برای خاموش کردن این ندا اصلا میاد علنی اساتید دانشگاه رو دستبند میزنه، دانشجوها رو سرکوب میکنه برای اینکه این صدا به جای دیگر و به مردمان دیگر نرسه. این نشون میده که دشمن از این فریاد حق طلبی و عدالت طلبی چقدر نگران و ناراحت و بدش میاد. این صدا صدای ابی عبدالله، این صدا صدای امام حسینه که به انسانیت این درس رو داده و ما امیدواریم که یه روزی برسه با ظهور صاحبش انشالله، صاحب حقیقی عدالت، انشالله این صدا در تمام جهان تنین انداز بشه انشالله.
حالا به عنوان سوال پایانی ها جواد، دیروز ما داشتیم با یکی از شعرهای آینی صحبت میکردیم، ایشون یک گل و شکایتی داشتن، گفتن که این واقعی عاشورا سال هاست که داره به این سمت و سو میره که فقط اون مظلومیت، حالا اون در واقع واقع داره نمایان میشه و خودش رو بولد میکنه و بزرگ میشه. ما از خیلی زوایای دیگه داریم فاصله میگیریم. آیا نگاه شما این چنین هست یا نه؟ چون ببینید گذشت رو داشتیم، سیاست رو، شجاعت رو، آینده نگری رو، ولی ما الان فقط میبینیم در مدایامون بیشتر، در اشعار آینیمون بیشتر داره از اون جنبه بهش پرداخته میشه و اون قسمت خیلی قوی تر شده.
بله، من گمان میکنم که دو بُعد، دو لایه مهم در ماجرای کربلا هست، یکی مظلومیت و یکی بُعد حماسیه. من خواهش میکنم هم از شنوندگان خوب برنامه، هم از اندیشه ورانی که وارد این ماجرا میشن بدون افراط و تفریط هر دو بعد رو بسازن و آشکار کنن. ما یک بعد مظلومیت داریم در کربلا که واقعا ظلم شده به اهل بیت پیامبر. این بعد مظلومیت رو، ستم دیدگی رو باید آشکار کنیم، یعنی نشون بدیم که به حق و حقیقت ستم شده، اما باید در مقابلش بعد حماسی اون هم زنده بمانه. بعد حماسی این است که فرمودن ما مظلوم استوار و پایدار هستیم. ببینید این بعد حماسی کربلا آن است که اهل بیت پیامبر ستم دیدن اما زیر بار ستم نرفتن و اون رو تایید نکردن. اینی که میبینیم امام حسین و یارانش مردانه به میدان میرن با اینکه تعدادشون کمه.
خب همین دیگه، میدونستن که تعدادشون کمه ولی رفتن.
بله همین، این وعد حماسی رو من عمدن با این مثال آوردم، میخوام بگم یاد بگیرن دنیا، مردم دنیا، که اگر تعدادشون اقلیته با اقلیت به میدان برن. ببینید ملاک حق و حقیقت اقلیت و اکثریت نیست. قرآن فرموده که کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن الله. چه بسا شما کم باشید اما چون حق هستید پای حق بایستید و خدا شما رو یاری کنه. بنابراین بعد حماسی کربلا رو ما باید زنده کنیم، به رخ دنیا بکشیم بعد حماسی رو، یعنی به مردم بگیم حق طلبهای کربلا تعدادشون کم بود، اقلیت بودن، اما پای حق ایستادن و امروز ما میبینیم که چهره حق طلبان کربلا چهره های پیروز تاریخه، یعنی اینا پیروز شدن، قبول شدن در این آزمون و دشمن با اینکه زیاد بود، اکثریت بود، اما دشمن به عنوان ظالم، به عنوان ستمگر معرفی شده و در این آزمون شکست خورده. بنابراین بعد حماسی باید در کنار بعد مظلومیت ماجرای کربلا بهش پرداخته بشه، اما با نگاه هنری، با نگاه زیبا سازی، با نگاه بسیار قشنگی که برای نسل جدید ما جالب و جاذب باشه انشالله.
انشالله. امروز هم که متعلق هست به روز حضرت ابوالفضل عباس، به غیر از عشق و وفاداری که حالا از حضرت زیاد گفته میشه، چه خصیصه‌ای وجود داره که نام ایشون همچنان در قلب‌ها جاری و ساریه؟
چقدر قشنگ این دو صفت رو شما نام بردید. من گمان میکنم بزرگترین تابلوی شخصیتی و هویتی حضرت عباس علیه السلام ادب این مرد آسمانی و الهی است. وقتی جلوی امامش، امام زمانش قرار میگیره، وقتی جلوی رهبر و ولی زمانش قرار میگیره، میگه سیدی و مولای. با این که میدونید حضرت عباس داداش کوچیک امام حسینه. ببینید امام حسین موقع شهادت حدود 57 سال و چند ماه داشته، حضرت عباس حدود 32 ساله بوده، یعنی تقریبا یه تفاوت 20 و چند ساله با امام حسین داشته. معمولا برادر برادرش رو خب برادر داداش خطاب میکنه. این حضرت عباس مردی آسمانی و الهی، انقدر در مقابل امام حسین ادب داره، دست به سینه مقابل ولی زمانش میگه تو سید و مولای منی، یعنی قبل از رابطه برادری رابطه امام و مأموم داره با حضرت سید الشهدا. او را امام زمان خودش خطاب میکنه، یعنی تو اول امام زمان منی و اجرای اوامر تو بر من واجبه، بعد از اینکه امام زمان منی برادر منی. این کلمه سیدی و مولای در مقابل امام حسین، این درس برای مردم ما که در مسیر ولایت مطیع محض ولی زمان باشند و اونچه که آقا و ولی ما صلاح میدونه ما اجرا کنیم انشاءالله.
انشاءالله. ممنون و سپاسگزارم آقا، خیلی لطف کردین.
خداوند انشاءالله هم برای شما درس تبلیغ کربلا بنویسه در نامه عملتون که انصافاً آبروداری کردید، رسانه آبروداری کرده برای ماجرای کربلا و هم اسم هممون رو در دفتر محبین حضرت سید الشهدا بنویسن انشاءالله.
انشاءالله. سپاسگزارم، روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا
حافظ شما باشه.
کربلایم الحمدلله، حواست جای دیگه نباشه. این روزا که خب بازار بی میلی شلوغه، مجنون اومد و دید که سر لیلی شلوغه، دستم به ذریعت نرسید، گفتم حسین جان این خوبه که دورا بر تو خیلی شلوغه، کی مثل آقا هوادار داره، گرفتار داره، کی نازش اینقدر خریدار داره، کی مثل آقا دوای دشمن هم بگه برگرده، بگه برگرده. پس حرم فقا بهتر از مادرم، سایل روی سرم خوبه چقدر این حرم، یا عبدالله همه دنبال تو، کل جهان مال تو، فدای تمثال تو، یا عبدالله، یا من واسه کسی شب تا سحر گریه نکردم، من واسه تو کم تو این روزا گریه نکردم، چشمامو ببین مثل دلم کاسه خونه، واسه نن بابام اینقدر گریه نکرد، چشمم ثابت کرد که دوست دارم، نبین بیچارم، حرم خاکم کن نده آزارم، چشمم ثابت کرد دلم غم داره، تو رو کم داره، دلم تو دنیا سائره، یا عبدالله، خونه بادم حسین، توبه آدم حسین، چی داده یادم حسین، یا عبدالله، یا عبدالله، بخونی یا عبدالله. الحمدلله شب اول اینجوری رسادن به همون. We'll be right back.
اینجا ویژه برنامه طلوع حماسه از تهران رادیو گفتگو. خیلی خوشحال میشیم که از طریق سامانه پیامکی 30,010,35 همراه ما باشید. به ما بگین که دارید ما را از کجا میشنوید و اگر کلمه لبک یا حسین یا لبک یا عباس رو میخوایی نزل کنید و تعداد نزلتون رو بگید چقدر هست و برای چه کسانی و به چه کسی هست رو هم میتونه از طریق همین سامانه پیامکی به ما بگید. اگر مراسم خاصی هم از مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی از شهر و دیار و روستاتون هستش اون رو هم برای ما بگید. سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستین. خب ما عزیزان زیادی رو در این جنگ 12 روزه از دست دادیم. دوستان بخشهای رو هم تهیه کردن از این عزیزان والا مقام که یاد و نامشان همواره در قلب و جان ماست. تهیه شده که بریم سراغ شهید بابا خانی عزیز.
خسته نمیشد. یعنی من شوخی میکردم میگفتم شما سربازای امام خمینی کی خسته میشی؟ ما جوونا مثلا خسته میشیم.
خونه خیلی نمیومد، میدونی؟ خیلی نمیومد خونه، بیشتر سر کار بود.
فرمودن که شهدا در زمان زندگیشون شهید زندگی میکردن، ایشون شهید زندگی میکردن.
تو قرارگاه خاتم الانبیا معاون دفتر آقا رشید بود. خدا رو هر دوتاشون شاد کنه.
و واقعا به آرزوی دیرینه خودش رسید. و آرزوی دیرینه خودش مبارکش باشه، گوارای وجودش باشه، آرزوش بود بهش رسید.
سال تقریبا دی 63 بابا شهید شد، 42 سالش بود باباش. دیگه مسئولیت بچه افتاده بود به گردن حاجی. سال آده 63 بود، دی 63 بابا شهید شد. برادرش هم نه شهادتش 95 بود ولی 64، حالا جانبازیش نمیدونم کی تیر خورده، اینا جانباز 70% بود با داداشش بنده خدا.
از همون ایام در مراحل مختلف دفاع مقدس عملیات های مختلف بعضی موقع همراه با پدرشون شرکت میکردن.
شهید اگه بابا خانی تو چنین خانواده‌ای بوده و در دامان چنین پدری و در کنار چنین برادری تونسته به این سعادت نائل بشه.
رحمت‌های حاجی زیاد بود، من خودم مرتب دعام این بود براش، میگفتم مزد زحمات شما فقط شهادته. حالا من شوخی میکردم میگفتم ولی دعام اینه که 100 سالگی شهید بشی. میگفت که آخر دیگه اون به درد هیچ که نمیخوره، من چیزی دیگه ندارم اون موقع ببرم تحویل خدا بدم.
مثل مدالیه که به گردن فردی آویزان شده، بعد میشینه فکر میکنه ببینم چی شد که این سعادت نصیب شد.
تو رشته فقه و حقوق دکتر بودن، سالها من اطلاع دارم، تو دانشگاه هم تدریس میکردن ولی عروض نمیدادن این مسائل مادی رو که بعد حالا من دکتر هستم و من مثلا استاد دانشگاه هستم و من مثلا درجهش رو عروض نمیدادن. محل کارش کجا کار میکنه کسی نمیدونه، حتی همسایه‌هاش کلام رو قبولم نمیدونستن چون کجا کار میکنه.
واقعا اخلاص داشت، یعنی و به ما هم همیشه توصیه میکردن فقط برای یکی کار کن، فقط برای خدا کار.
دو ماه نیم قبل در این مراسمی در این جمعی نشسته بودیم، خانوادگی داشتیم صحبت میکردیم، برگشت به ما گفت شما یک دعا در حق من بکنید. گفتیم حاجی چه دعایی؟ گفت در حق من دعا کنید من به شهادت خط بشم، من در بستر نمیرم.
لازم باشه تو این راه خون بدیم، زحمت بکشیم، هر کاری لازم باشه، پای انقلاب هستیم تا انشالله به انقلاب حضرت مهدی متصل کنیم انقلاب.
احساس میکنم سهم ناچیزی دادیم برای این انقلابی که واقعا مقدسه.
میگفت ما پشت رهبر رو نباید خالی کنیم، هرچی آقا میگه ما هرچی بیشتر تلاش کنیم آقا بیشتر خوشحال میشه.
این شخصیتی که میگم جامعه و اطراف، یعنی شخصیتی جامعه‌ای داشت که برای همه ما الگو میشد، برای همکاران، برای همرزمان، برای دوستان، برای فامیل، تو محل، تو جبهه. یکی که خودشو نمیدید وقتشو تمام